بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از این تعطیلات ایام عید در روایاتی است که در قاعده ید به این روایات استدلال شده. ما همه روایات رو بیان کردیم، فقط یک روایت باقی مونده و این هم روایت مسعدت ابن صدقه است. روایت رو مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی صفحه 313 و شیخ در تهذیب جلد هفتم صفحه 226 نقل کرده. در کافی اینطور آمده: علی ابن ابراهیم ان ابی ان هارون ابن مسلم. که حالا در بعضی از نقلها، یعنی کلینی در بعضی از نسخه ها داره علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعد ابن صدقه، به عنوان ثلاثیات کلینی مطرحه، یعنی اون روایتی که کلینی با سه واسطه از امام علیه السلام نقل میکنه. در بعضی از نسخه ها ان ابی هم داره، علی ابن ابراهیم ان ابی که با چهار واسطه میشه، ان هارون ابن مسلم، ان مسعد ابن صدقه، ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا قبل از این که متن روایت رو بخونیم، یک بحثی در سند این روایت وجود داره. خب علی ابن ابراهیم و عرض می شود که والد او که بحثی نداره، هارون ابن مسلم هم ثقه است، تردیدی در هارون ابن مسلم هم نیست، فقط یک بحثی در مسعدت ابن صدقه است. مسعدت ابن صدقه رو وقتی به کتب رجالی مراجعه میکنیم، در کتب رجالی توثیقی برای خود مسعده نیامده. نجاشی فقط بعد از این که میگوید یکنا ابا محمد و قیل یکنا ابا بش یا ابا بش، میگه روا ان ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. مسعده از امام صادق و امام کاظم نقل میکنه: لهو کتبون روا انهو هارون ابن مسلم. همین اندازه کشی میگه مسعدت ابن صدقه بطریون، باز توثیقی نداره. شیخ در رجال میگوید من اصحاب الباقر و صادق، و آمیون. خب اینجا یه نکته این است که نجاشی مسعده رو از اصحاب امام صادق و امام کاظم قرار داده، شیخ در رجال از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام قرار داده. مرحوم آقای خویی در معجم، در جلد 18 معجم صفحه 138 و 139، ایشون میخواد بفرماید که این که بعضی آمدن مسعده رو از اصحاب امام صادق و امام کاظم قرار دادن، بعضی از اصحاب امام باقر، نتیجهش این است که من هو من اصحاب صادق مغایرون لمن هو من اصحاب الباقر، والبطری العامی هو الاول، اونی که از اصحاب امام صادق هست او عامی هست دون ثانی از ثقه، اما اونی که از اصحاب امام باقره ثقه است. بله، حالا الان عرض میکنم الذی یروی عنه هارون ابن مسلم، بعد دو تا مؤید میاره ایشون. یه مؤید همین عبارت نجاشی رو میاره که نجاشی ذکر این مسعد ابن صدقی دوم رو گفته از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، یعنی این عبارت نجاشی دلالت داره که انه لم یروه عن الباقر. بعد مؤید، خب حالا این تو کتب رجال شاید شما هم برخورد کرده باشی، این دلیل نمیشه به اینکه بگیم نجاشی این رو از اصحاب امام باقر نمیدونه، یا شیخ که نوشته از اصحاب امام باقر و صادق از اصحاب امام کاظم ندانه. ممکنه این مسعده هر سه امام رو درک کرده باشه. بله، باز میگه شیخ ارجد وقتی داره اصحاب امام باقر رو نقل میکنه، اونجا عرض میشود که مسعد ابن صدقی عامی رو آورده، اما در اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر نکرده مسعد ابن صدقی رو. عبارت ایشون، حالا این عبارت رو من ننوشتم، فقط اشاره ای رو در اینجا ذکر کردم، علایال این دلیل نمیشه. حالا شیخ در رجالش، در فهرست، در اصحاب امام باقر مثلا مسعد بن صدقی عامی رو نقل نکرده، ذکر نکرده، ما باشیم میتونیم بگیم که آقا این مسعده از اصحاب سه تا امامه. خب این یک نکته. اما میگه مؤید دوم میگوید که سعد ابن عبدالله متوفای 300، این سعد ابن عبدالله از هارون ابن مسلم نقل میکنه، و باز یک نفر دیگه به نام عبدالله ابن جعفر همیری، میگه این دو نفر بعیده که با یک واسطه از امام باقر علیه السلام نقل بکنن. و باز نتیجه میگیرد فمن یروی عنه هارون ابن مسلم یغایر من هو من اصحاب الباقر. اونی اون مسعدت ابن صدقی که هارون ابن مسلم نقل میکنه با اونی که از اصحاب امام باقر علیه السلام هست مغایرت داره. خب حالا واسطه اینطوره که سعد ابن عبدالله ان هارون ابن مسلم ان مسعده. خب اگر ما گفتیم مسعده سه امام رو درک کرده، باز چه مشکلی در اینجا به وجود میاد؟ این هم برای ما روشن نشد در این فرمایش ایشون. علایل هر دو مؤیدی که ایشون آورده خیلی محکم نیست و قابل اخذ نیست. ما نمیتونیم بگیم دو تا مسعدت ابن صدقه داریم. بله، یه مسعدت ابن زیاد داریم، یه مسعدت ابن صدقه داریم. مسعدت ابن زیاد ثقتون عینون توثیق شده. زیاد و صدقه؟ نه، این
آیشو بگیم از نقل میکنن از آقای بروجردی، استاد ما بروجردی گفتن مسعدت ابن یسر
آره.
زیاد و صدقه این سه نفر یک.
حالا اینطوری که مسعدت ابن زیاد رو در کتب رجالی گفتن ثقتون عینون، ولی در مسعدت ابن صدقه اینطور نیست. اون وقت بین اینها یه اختلافی وجود داره. مسعدت ابن زیاد عرض می شود که به عنوان مسعدت ابن زیاد ربعی معروفه، مسعدت ابن صدقه به عنوان مسعدت ابن صدقه عبدی معروفه. باز همینجا مرحوم آقای خویی مطلبی رو از نجاشی نقل میکنه، میگوید نجاشی میگوید مسعد ابن زیاد موصوف به ربعیه، اما مسعد ابن صدقه موصوف به عبدیه. وقت ایشون رد میکنه این مطلب و میگه در روایات عکس این آمده، در روایات مسعد ابن زیاد رو به عبدی موصوف کرده، مسعد ابن صدقه رو به ربعی. خب حالا خود همین که یکی موصوف به عبدیه یکی موصوف به ربعی، معلوم میشه که دو تا مسعدت ابن زیاد، یعنی مسعدت ابن زیاد با مسعدت ابن صدقه دو تاست، دو وصف جدا درشون در کتب رجالی ذکر شده. خب تا اینجا ببینی
مسعدت ابن فرزه ربعی زده سیشون،
نه مسعدت ابن زیاد ربعی، اون که از مسلم موصوف به ربعی در کتب رجال. عرض میکنم که یه نکته بفرمایید. خب ما گفتم خب همین، این دلیل نمیشه که بگیم دو تا شد مسعدت ابن، یعنی اولا ایشون نتونسته اثبات کنه که مسعدت ابن زیادی که از امام باقر نقل میکنه، مسعدت ابن صدقهی که از امام باقر نقل میکنه با مسعدت ابن صدقهی که از امام صادق نقل میکنه دو تاست. نه خب حالا یکیش در یه جا عامی بودنش ذکر شده، در یه جا ذکر نشده. خیلی داریم میام تو عرض کردن تو رجال داریم موارد رو که گاهی وقت یه نفر رو باید در ضمن اصحاب یک امامی، مثلا حالا شیخ ممکن از این غفلت کرده که آقا این مسعدت و مسعدت صدقه رو هم باید در اصحاب امام باقر می آورده، هم امام صادق هم امام کاظم فقط در اصحاب امام باقر و صادق آورده. نه نه ما قبول نداریم. نه بس اشتباه افتاد، پس نه دقیقا نفرمودیم، میگیم یه مسعدت ابن زیاد داریم یه مسعدت ابن صدقه داریم، اونی که موثق مسعدت ابن زیاد ربعیه، اونی که الان محل بحث مسعدت ابن صدقه عبدیه، این رو داریم بحث میکنیم. این خیلی بعیده که ما دو تا مسعدت ابن صدقه داشته باشیم. اگر ببینید این نکته، آخه اگر دو تا مسعدت ابن صدقه باشه، یکیش از اصحاب امام باقر یکیش از اصحاب امام صادق، حتما رجالیین به این مسئله تصریح میکنن، ولی نیامدن بگن. فقط در نجاشی میگه از اصحاب امام صادق و کاظم علیهم السلام، شیخ میگه از اصحاب امام باقر و صادق علیهم السلام. ما نظیر این موارد زیادی حالا اجمالا در ذهنم هست، ولی مواردی داشتیم که رجالیین یه رجالی میاد میگه آقا این از اصحاب امام باقر و صادقه، یکی مثلا فقط امام باقرش رو ذکر میکنه، این اشکالی نداره و میتونیم بگیم آقا مسعده هر سه امام رو درک کرده، هم امام باقر هم امام صادق هم امام کاظم علیهم السلام رو. و عرض میکنم که این یک دوم، ببینید هارون ابن مسلم از یه مسعده نقل میکنه، ایشون تو این مؤید میگوید که من یروی عنه هارون ابن مسلم یغایر من هو من اصحاب الباقر. هارون ابن مسلم فقط میگه ان مسعد ابن صدقه، اصلا ظاهر تو رجال هم میگن آقا مسعد ابن صدقه یروی عنه هارون ابن مسلم. خب حالا سوال اینه، از آقای خویی سوال میکنیم، اون مسعد ابن صدقه که از امام باقر نقل میکنه کی ازش نقل میکنه؟ مشخص نیست و نمیشه مشخص نباشه. اینطور وقتی رجالیین میان مشخص میکنن، این معلوم میشه یه مسعده بوده، راوی از اونم هارون ابن مسلمه، ما اگر بگیم یه مسئله دیگه از امام باقر نقل میکرده، پس باید بگیم خب راوی از اون کیه؟ نداریم تو روایات.
میگه
هارون
نقل میکنه
در اتحاد نیست؟ چرا؟ همین رو خب عرض کنم، دلیل برنیست که ما دوتا مسئله نداریم.
با این چیزی که های بروجردی گفتن،
حالا من باید عبارت با مرحوم بروجردی رو ببینم، عبارت مرحوم بروجردی رو من باید ببینم، نهیدن عبارت ایشون رو. حالا مبانی رجالی مرحوم آقای بروجردی رو از همین کتاب نهایت و تقریر مرحوم والد ما استخراج کردن، بسیار کتاب خوبی هم شده. حالا غیر از این که حالا خود ایشون در اسناد کافی، در اسناد کتب اربعه بحث رجالی خیلی مفصلی داره ایشون. بله بله، اسناد کافیشون چاپ شده. بله چاپ شده اینها. بله بله.
هارون که نقل میکنه میرسه به مسئله، تا مسئله که دفعون امام محمد باقره، یعنی اصلا تاریخی که درست کنید اینو
چجور رو؟ نه میگیم مسئله از سه امام نقل میکنه.
هارون مسلم که رب و انهو سعد بن عبدالله که مطابقه حدود 300.
خیلی خوب.
خب 300 امام محمد باقره. شما فهمیدید که این الان که نقل میکنه از اصحاب مسئله رو از اصحاب امام محمد.
ببینید این ار سعد بن عبدالله با یه واسطه اگر بخواد از امام باقر نقل بکنه، ولی ممکن با دو واسطه شده. الان یکی هارونی که مسعده،
مسعده که در زمان امام محمد باقره.
میدونم خیلی خوب.
هارون
خوب. دیدم سعد الان از امام باقر با چند واسطه نقل میکنه.
الان که چون فرض اینجاست که بین هارون مسلم،
بین نه بین سعد بن عبدالله بگی، او متوفای 300
امام باقر 114
خیلی خوب. با یه واسطه هم بعید نیست، ممکن احتمالش تازه هست، ولی دو واسطهش که مسلم میشه، دو واسطهش که مسلم. هارون و مسعده دیگه یکیش.
استاد این هارون که سعد بن عبدالله ازشون،
میدونم سعد بن عبدالله ان هارون ابن مسلم ان مسعد بن صدقه،
مسعد
بن صدقه
که شد 100 و 100
114 امام
متوفای
114 است.
خب بله
متوفای 114 است، میگیم 100 باشه،
اونم
یه واسطه
خورده.
الان کسی دیگه
هم
که
دوباره میگه یه واسطه، دو واسطه است. آقا اگر فرض مسئله ابن صدقه جوونی بوده که امام باقر رو درک کرده، خب مثلا فرض کنید در سن 20 سالگی امام باقر رو درک کرده، بله ظاهرش هم همینه، در 20 سالگی درک کرده، فرض کنید حالا 80 سال 90 سال هم عمر کرده، بعدم هارون ابن مسلم اومده اونم 80 سال 90 سال عمر کرده، درست میشه دیگه.
جواب الان اینکه روایتی در کافی اومده رد برای خویه آقای بویی میگه که اون مسئله ای که یعنی
همین اشکال ما مرحوم آقای خویی این است که اون مسئله ای که از امام صاحب باقر نقل میکنه و شما میگید غیر از مسئله ای است که هارون ازش نقل میکنه، راوی از اون کیه؟
چیه الان این همه جا اینجا رو باید
نیست، همه جا هارون ان مسئله است.
بله
خب حالا ببینید نکته دیگه که اینجا وجود داره راجع به مسعده. خب بالاخره توصیحی در رجال نداره مسعده ابن صدقه، اما الان وقتی ما اقوال بزرگان رو میبینیم، مثلا مرحوم شیخ انصاری شاید اول کسی باشه، حالا البته تعبیر دیگران هم شاید باشه، ولی شیخ تعبیر میکنه موثقت و مسعدت ابن صدقه در رسائل داره که شیخ تعبیر موثقه میکنه. به تبع شیخ هم برخی از بزرگان مثل مرحوم امام و اینهام تعبیر موثقه میکنن. خود آقای خویی در فقه بعضی جاها تعبیر موثقه کرده، بعضی جاها گفته ضعیفتو، و برخی از شاگردهایشون هم رو همین ضعیفتون دنبال میکنن تا میرسن به روایت مسعده، میگن ضعیفت السند بگذاریدش کنار. ولی آقای خویی در یه جا تعبیر موثقم کرده ایشون. اما علامه در خلاصه مجلسی در وجیزه بحرالعلوم در رجالش این سه نفر تضعیف کردن مسعده رو. اگر کسی مبناش این باشه که متأخرین نه توثیقشون به درد میخوره نه تضعیفشون، مثل خود آقای خویی. ولی آقای خویی تو رجالش ببینید سراغ این متأخرین تضعیفات یا توثیقات متأخرین رو قبول نداره ایشون. خب بحثی نیست. ولی ما قبلا در یکی از بحث‌های اصولی که یک روایتی رو مورد بحث قرار دادیم، اونجا روشن کردیم که توثیقات متأخرین هم اعتبار داره و تضعیفات متأخرین هم اعتبار داره. متأخرین تضعیفشون معتبره. خب حالا اینجا آیا ما بیایم رو همین به اعتماد کلام مرحوم علامه در خلاصه، کلام مرحوم مجلسی در وجیزه، کلام بحرالعلوم در رجال بگیم که اینا تضعیف کردن مسعده را و خب بگیم روایت دیگه معتبر نیست؟ اولا بین مجلسی ها، مجلسی اول در روضت المتقین قبول داره روایت مسعده رو، حتی یه تعبیری داره میگوید و این کان آمیان الا انه معتمد فی النقل و من تتبع اخباره یحصل له العلم به انه اثبت من کثیر من العدول. مجلسی اول این رو داره، اما خب در مرآت مجلسی دوم تضعیف میکنه، در ملاز هم مجلسی دوم تضعیف کرده. حالا اینو میخوام عرض میکنم. حالا اونم شما از اولی ببینید، عرض میکنم که همه حرفای اینا این است که میگوین آقا متقدمین از روی شهادت دارن انحسنه، در حالی که اونا انحسن نیست، اونا هم قریب به حس بوده. یعنی اینطور نبوده که بگیم آقا درست این رجالی هم عصر این راوی بوده که مسلم نبوده، ندیده اصلا اونا رو، یه مقدار قرب عصر داشتن. در نتیجه همانطوری که اونا اعتماد به قرائن میکردن، متأخرین هم اعتماد به قرائن کردن. میدونم اونا اشتهاد دارن میکنن، اونا اشتهاد میکنن. یعنی توثیق نجاشی یا توثیق شیخ اینا همه مبتنی بر اجتهاد، چون فرضی است که اینا هم عصر این رواد نبودن، هم زمان اونا نبودن. فرض کنید وقتی میان میگن آقا مسعد ضعیفون یا ثقتون، مسعد ابن زیاد ثقتون، آیا شیخ بوده همراه مسعد ابن زیاد، دیده اعمال او رو؟ نبوده که اصلا. این
که پس معلوم شیخ میفهمد که رسایی تو کتاب حد زن میفهمد که برای شهادت حس و
خیلی خوب، حالا میخوام اینو عرض کنم. خیلی خوب، میخوام اینو عرض کنم. ببینید حرف ما در اونجا اینه، ما میگیم آقا شهادت اگر مستند به یک اموری باشه که اون امور غریبه به حسه، نه این که خود اون شاهد غریبه به اون مشهود و له باشه، نه اون امور غریبه به حس باشه. خیلی خوب، الان همون امور غریبه به حس در اختیار متأخرین هست، یعنی همان هست، عرض میکنم همان منابعی که در اختیار متقدمین بوده، همان منابع در اختیار متأخرین آمده. ولذا گاهی اوقات میگیم آقا شیخ روی این جهت آمده تضعیف کرده، اون جهت رو وقتی متأخرین نگاه میکنن میگن آقا نه این اعتباری نداره. یعنی این قریبه به حس که میگن، یعنی حدسی محض نباید باشه، اجتهادی محض نباید باشه، اما مدارکی که در اختیار اونها بوده، لعل حتی در اختیار متأخرین مدارک بیشتر قرار گرفته باشه. ما دلیل نداریم برای اینکه حالا چون اونها اصلشون نزدیکتر بوده مدارک در نزد اونها بیشتر بوده، نه، ممکنه مدارک در اختیار متأخرین بیشتر باشه. الان در زمان ما نسبت به افرادی که در زمان خود ما هستن، ممکنه ما اطلاعاتی که داریم یک مقداری باشه، افرادی که 100 سال دیگه میان نسبت به افراد همین زمان ما اطلاعاتشون 100 برابر ما بشه. اینکه ممکنه. حالا بحث وسائل و نمیدونم کامپیوتر و اینا جای خودشه، ولی خود مرور زمان ازدیاد ادله رو طبیعی در مرور زمانه. علایل ما اونجا اثبات کردیم، ما توثیق و تضعیف متأخرین کمتر از اونها نیست و
اثرش اینه که
ولذا جای بعضی از موارد توثیقات متأخرین به درد ما خورده.
خیلی خوب شد. حالا من یه سوال دارم، الان شما طبق فرمایش حضرت عالی اینه که بالاخره قدما اجتهادی بود یا نه؟
هم اکثرش اجتهادی بوده. بله.
از این بعد من دارم بحث میکنم، نمیتونم به سر دیگه بگم نجاشی گسترده برای من حجت باشه.
بله. ببینید نه، منتها نجاشی یک عادلی است. آمده گفت این ثقتون. توصیف کرده دیگه.
شما الان نه،
ولی
نه،
ولی میخوام بگم اگر ما اون مدارکی که در نزد نجاشی بوده اون مدارک رو ما هم داشته باشیم، ممکنه ما بر حسب اون مدارک بگیم ثقه نیست. یعنی ببینید بالاخره میخوام اینش مسلمه که نجاشی که همعصر رباط نبوده که. این مسلمه، این مسلمه، فاصله بوده، حالا 100 سال 200 سال فاصله بوده، این مقدار فاصله نتیجه میشه که پس اینم از طریق یک اخباری راجع به این روات، منابعی راجع به این روات آمده گفته این ثقتون، این ضعیفون، این عینون، این وشون کذا. پس همون مدارک رو اگر در اختیار متأخرین باشه ممکنه طبق اون مدارک به نتیجه دیگه‌ای برسن. منتها اگه ما ندونیم مدرک چیه، بگیم خب یه عادلی اومده به توثیق کرده همین مقدار برای ما کافیه. ولی این مانع از این نمیشه که آقای متأخرین چون زمانشون یه مقدار تأخر داره اینا نتونن نسبت به رواب شهادت به توثیق بدن یا شهادت به ضعف بدن. این نمیشه، این نمیتونه مانعیت داشته باشه. به نظر ما اینه، من نمیدونم حالا از آقایون کسی این مبنا رو داره یا نداره. نه، ما یه چند سال پیش توی بحث یکی از بحث‌های روایی تو اصول اونجا مطرح کردیم.
یه کلمه من بفهمی که برای من حد بشه. الان یه جایی نجاشی گفته و قرائن مدارک هم نگفته. ما به اینکه ایشون عادل هستش و ایشون خبره هستش اینجا الان به من ببخشید این انمان برای عقب انسداد رجوع می‌کنیم یا تو رجوع به خبره رجوع؟
نه، از باب این که میگیم خبر واحده و حجیت داره برای ما یا شهادت. ببینید یا از در بحث رجال ادله حجیت خبر واحد رو میارن میگن شامل اینم میشه. الان نجاشی داره به ما خبر میده انه ثقتون، این برای ما حجیت داره، خود نجاشی هم عادله، توثیق داره میکنه او رو. منتها این عرض کردم ولذا اگه خود ما یه قرائنی پیدا کردیم برای اینکه این توثیق نجاشی درست نیست. ببینید یک سوالی که وجود داره این است که ما
آجا با اصلاحی میکنم بازم برای من حد نمید. الان من خبر واحد بیم خبر بدم از چیزی که 200 سال قبل از من بود، این که خبر واحد حجت نیست که 200 سال پیش که من نیدم که من خبر واحد باید
میدونم. شما حرف نجاشی رو از باید بیانه میخواید حجت
نیست؟ نه، من خبره بودم.
یعنی صدا خبره بودن، یعنی قول نجاشی برای شما علم میاره؟
خبره بله دیگه من روش
بس خبره. در تعارضش با قول شیخ چه کار میکنی؟
همون ایشونه میگیم
نه نه نه، قول رجالی در باب رجال نمیگن که آقا شهادت نجاشی برای ما علم میاره، این که علم آور نیست اصلا. نه، کسی هم از با فقط از با عدله و جهت خبر واحد وارد میشن اونجا، ولذا اونجا تلاش میکنن. خیلی خوب، اونجا تلاش میکنن که آه خبر رو عدله و جهت خبر واحد رو شامل همین خبر رجالیین هم بکنه. البته
اینکه آقایون مشهور الله آقایون قوانین لطفا اینجور به خبره هستش آقای بعد از آقایون زنده که میگن که از باب انصدار، ولی بیشتر قوانین هم که از باب رجوع به خبره به رجالیون رجوع میکنیم. این غلطه نه من بشون.
نه، ببینید از باب عرض می شود که رجوع به خبره، ولی اینطور نیست که بگیم برای ما علم آوره. بله، یه مخبری است که خبرویت هم داره، ولی برای ما علم آورم نیست. بگیم آقا حالا فرض کنید حالا در همون زمان نجاشی اگر یه کسی در یه کتابش یه راوی که نجاشی توثیق کرده و تضعیف بکنه، خب باید بگیم آقا این خبره نبوده به درده میخوره نیستی تو ارز کردم شما در وقتی وارد رجال میشی عمدتاً عرض میشود که بر این چیز میکنن که آقا ادله حجیت خبر واحد شامل قول رجالی هم بشود و همین رو تثبیت میکنن چون بیانه که نیست باقی مونه که ادله خبر واحد رو ما بیم در اینجا و وقت بعد میگن آقا ادله خبر واحد عرض شود که در اینجا جریان داره شامل میشه و لذا این کفایت میکنه در بساقتش
اساس این مبنا در فقه هم چون باید حالا خود
شهرت بین متأخرین یه مطلب دیگریه شهرت بین متأخرین این این ملازمه نداره با اینکه حتما این متأخرین یک مدرکی برش اطلاع پیدا کردن که قدما اطلاع پیدا نکردن این چون بحث از ادله در نزد قدما بیشتر از ما بوده ادله در نزد قدما بیشتر از ما بوده متأخرین شهرت بین متأخرین رو که اصلا نباید درش توهم که اعتباری نداره نه راجع به اونا قدماست شهرت فتواییه نه میدونم بله در مورد ضعف سند بله
از قرائن اگر خوبی بیانی که
نه نه ببینید نه شهرت که جابر ضعف سنده سند رو موثق نمی کنه روات رو موثق نمی کنه حدیث رو معتبر می کنه نه نه خیر نه خیر جابر ضعف سنده یعنی این روایتی که این افراد ضعاف درش وجود دارن حالا که مشهور قدما آمدن بر طبقش فتوا دادن ما به روایت عمل میکنیم بلا شهرت نمیاد آدم ضعیف و موثق کنه که نه ابدا سند دو معتبر نمیشه نه 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 وثوق خبری مخبری نمیاره مخبری خب وثوق خبری میاره خودتون هم دارید میفرمایید یعنی کار به سند نداره حالا ایزه من این رو تمام بکنم ببینید بالاخره ما مبنامون این است که توثیق و تضعیف متأخرین عرض میشود که این معتبره منتها در این متأخرین عرض کردم مجلسی اول با مجلسی دوم تعارض پیدا میکنه عرض میشود که این خودش موهن تضعیف مجلسی دوم میشه چون مجلسی اول پذیرفته حالا باید دید که مرحوم علامه در خلاصه که آمده تضعیف کرده وجه تضعیفش چیه دیگه حالا من مجالی نبود که بخوام مراجعه کنم این رو مراجعه کنی ببینید در مورد مسئله یک توثیق عام در اسناد کامل الزیارات وجود داره ما توثیق عام و معتبر میدونیم یعنی میگیم لا فرق در توثیق بین توثیق خاص و توثیق عام و چون مسعد ابن صدقه در اسناد کامل الزیارات هست لذا اینم توثیق شده این یک اما یک نکته‌ای که تو کلام مجلسی اوله و به نظر من این خیلی مهمه اعتناء فقها به روایت یک راویه این غیر از مسئله نقل اجلاست ما در جای خودش میگیم یکی از راه‌های وثاقت یا اعتبار یک راوی نقل اجلاست خب حالا فرض کنید که اگر مسئله ابن صدقه تمام روایات چه هارون ابن مسلم نقل کرده باشه 130 خورده روایت داره مسئله اما اینی که الان از کلام مجلسی ما داریم استفاده میکنیم اعتماد اصحاب بر روایات مسئله است یعنی میگه من تتبع اخبارهو یحصل له العلم به انه اثبت من کثیر من العدول اولا روایات مسعده نظیرش در روایاتی که رواتش از موثقینن نظیرش از حیث مضمون و دلالت آمده، منتها اونی که در روایت مسعده آمده دقیق تر آمده. این کلام مجلسی این رو بخواد بگه و این خودش در باب رجال و در باب روایات مهمه. اگر یه روایتی مورد اعتناء اصحاب باشه، این رو ما بهش عکس میکنیم. همه اینها رو که بگذاریم کنار، این روایات بلا خب کسرت روایت حالا هست، ولی باز این مهمتر از اونه. از همه اینا رو که بگذاریم کنار، اصحاب به این روایت عمل کردن. این روایت که الان میخواییم بخونیم و بحث کنیم، حالا سلم و سندش هم ضعیف باشه، اما منجبرون عرض شد به عمل اصحاب. حالا این یک نکاتی راجع به مسعده است، چون راجع به مسعده جاهای متعدد در روایت مهم که خب یکیش هم روایت اصالت البراءه است که مرحوم شیخ هم نقل کرده، ما هم حالا فردا انشاءالله بله ببینید. ما میگیم که اولا تضعیف این مجلسی دوم با تضباد اون کلام مجلسی اول به هم میخوره. عمده اعتماد ما بر، یعنی ما موثق و معتبر میدونیم، عمدهش هم این است که یکی این که اصحاب اعتنا میکنن به روایات مسعده، دو در اسناد کامل و زیارات، سوم عمل اصحاب به این روایت. این سه تا ملاک ما برای عمل کردن به این روایت.
اصحاب یا منظور شما شهرت چی؟
اصحاب یعنی فقها، فقها به روایات. خب این متأخرین ندارن چه میکنن، ولی ما تو قدما که بریم، قدما به روایات مسعده خیلی اعتنا دارن، قدما به روایات مسعده اعتنا دارن، اعتنا دارن. و عرض کردم یه کسی مثل مرحوم مجلسی اول میگه من تتبع اخباره او یحصل العلم به انه اسبب من کثیر من الغدود. حتی یه تعبیر دیگه‌ای عرض می‌شود که وحید بهبهانی در تعلیقه داره که اون تعبیر رو من یادداشت نکردم. اون تعبیر از این تعبیر مهمتره، اون تعبیر از این تعبیر مهمتر هست که وقتی کسی اخبار مسئله رو ملاحظه بکنه، اصلا از خود این اخبار علم وساقت و اعتبار مسئله پیدا می‌کنه.
اگه ما یه
چیزی
پیدا کردیم از خودما که رد کرده باشن روایتش، دیگه اصلا عمل نمی‌کنه.
بله حالا پیدا کنید ببینید، تتبع کنید، تتبعی است که مرحوم مجلسی کرده دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.